هستند و اون برای بسیاری از مخاطبان ما شاید اون ساحت اون حوزه جذاب‌تر باشه و اون پژوهش‌هایشون هست در زمینه ادبیات. گل و گیاه در هزار سال، شعر فارسی، پژوهش‌های دیگری که دارن در مورد ادبیات و فرهنگ و با تمرکزی که دارن بر گل و گیاه. جناب دکتر گرامی سلام عرض می‌کنم. عرض ادب.
سلام از بنده است، سلام بر همه شنوندگان خوب برنامه خوب شما.
درود بر شما. خب گل و گیاه در هزار سال، شعر فارسی که مواجهه 156 شاعر رو با گل و گیاه در این پژوهش بررسی کردید که به اجمال در موردش صحبت کردیم، تشبیهات و استعاراتی که شاعران مختلف به کار بردن در مواجهه‌ای که با گل و گیاه دارن. اجازه بفرمایید در این برنامه به پژوهش دیگری بپردازیم و اون پژوهشی است که حضرت علی دارید در مورد گیاهان در قرآن، با همین عنوان منتشر شده. در طول تاریخ فرهنگ ایرانی تقریبا میتونیم بگیم تمامی شاعران اهل سخن، کسانی که دل در گرو کلام و معنا داشتند، با قرآن کریم مأنوس بودند. حافظ شاعر ملی ما که به تعبیر استاد خرمشاهی حافظ حافظه ماست، شاعر ملی ماست، شاعری است که هویت ایرانی با او گره خورده، حافظ قرآن هست، به همین دلیل عنوان و تخلص و لقب حافظ رو داره. تقریبا میتونیم، یا مثلا گفتن که مثنوی جناب مولانا خود تفسیر قرآن، آقای دکتر گرامی اینقدر به قرآن پرداخته، و میتونیم بگیم اغلب شاعران اگر نگیم همه. اما اینکه شما تمرکز داشتید بر وجهی خاص از قرآن کریم، یعنی به تفسیر نپرداختید. خب مفسران پرداختن علم کلام، شاعران برخورد ذوقی، تأویل در قرآن کریم، آیات، اصطلاحات که خب مولانا در این زمینه نامدار هست، اما گیاهان در قرآن متفاوته. به تعبیر شاعر، هر گیاهی که از زمین دوید وحده لا شریک له گوید، که بیتی از آصف نجف آبادی قرن 12 که شما هم در مطلع همین کتاب این بیت رو نقل کردید. چطور شد به این پرداختید آقای دکتر گرامی، به گیاهان در قرآن؟
بله، با اجازهتون من یک کمی بقید برمیگردم. بله. بعد از این کتاب گل و گیاه در هزار تا شعر فارسی که جنبه عمومی داره، یعنی از همه شاعران، بیشتر شاعران و از همه گل و گیاه صحبت شده، من یک مقالات تخصصی هم داشتم به عنوان مثال گل و گیاه در اشعار پیشگامان شعر فارسی، یعنی شاعرانی که هم عصر رودکی و قبل از او بودند. گل و گیاه در شاهنامه فردوسی که دیروز یکی از دوستان پای تلفن میگفت مگر شاهنامه هم گل و گیاه داره که چون عرصه نبرد و زد و خورد هست. گفتم بر این حکیم طوس با چه ظرافتی از گلها و گیاهان مختلف در شاهنامه نام برده. مقاله دیگری که طولانی هست گل و گیاه در خمسه نظامی هست. و بعد
بله،
من مقاله طولانی داشتم در مورد گیاهان تورات داشتم و یک مقاله کوتاه‌تری گیاهان انجیل. بله. اینا همه در حد مقاله بودن که همه اینها نشر پیدا کردن. در مورد قرآن یک مقاله نیست، بلکه مجموعه مقاله‌ای هستش که ابتدا مثل دیگر کتاب‌های من، ابتدا من به صورت مقاله اینها رو چاپ می‌کنم و بعد مقاله ها رو به جلد می‌کشم و به شکل کتاب در میاد. من 7 مقاله اگر اشتباه نکنم در نشریه وزین ترجمان وحی که در قم منتشر میشه چاپ کردم، بعد 2-3 تا مطلب دیگه هم اضافهش کردم و امروز به صورت کتاب گیاهان در قرآن در میاد. همونطور که ملاحظه میفرمایید این گل و گیاه در قرآن نیست، برای اینکه در قرآن کریم از گل نام برده نشده، فقط در یک جا تشبیه خیلی ظریفی هست که اون پایین آسمان که به زمین ملحق میشه، یعنی در واقع اونجایی که بهش میگیم افق، میگوید به رنگ گل سرخ است. جز اون مورد دیگری از گل ما در قرآن نداریم، بلکه از گیاهان دیگر صحبت میشه.
بله.
به صورت خیلی قراردادی اگر بخوایم گیاهان قرآن رو، من 2 گروه قراردادی تقسیم میکنم. یکی گیاهانی که ما مشابهش در این دنیا داریم، بهشون میگیم گیاهان زمینی، مثل نخل، زیتون، انار، انجیر، سیر و پیاز و عدس و اینجور چیزها. یکی گیاهانی که اینها ما مشابه و نظیرش اینجا نداریم و اینها در چارچوب قرآن آمدن و به صورت خاصی به عنوان سدرت المنتها که در اون مقام بالای در حریم عرش الهی تفسیر شده، درختی که ازش به عنوان درخت ممنوع ازش خوردن و آدم و حوا از بهش اخراج شدن، درختی که به عنوان زقوم در قعر جهنم هستش. برای این دو گروه جدای
میتونیم بگیم درختها یا گیاهان متافیزیکی در قرآن، منظورتون این هست؟
بله، من عنوان گیاهان زمینی و غیر زمینی.
غیر زمینی
بسوزه. بله،
یه جنبه سلبی رو در نامگذاری دوم انتخاب کردید، یعنی نگفتید آسمانی یا متافیزیکی،
نخیر،
گفتید بله، غیر زمینی.
بله، صحیح میفرمایید.
بله، میفرمایید.
از همه بیشتر در قرآن از نخل نام برده شده، حالا یا نخل یا نخله یا نخیل، 20 بار نام برده شده، از همه بیشتر. در مرتبه بعد اگر اشتباه نکنم زیتون هست، ممکنه من یک عدد یکی پایین بالا بگم ولی گمان نمی کنم. از زیتون 5 بار نام برده شده، یک بار هم بدون نام زیتون اشاره داره به همچین درختی. آها. چند باری انار هست، چند باری عنب یا انگور هست، و همطور که عرض کردم از گیاهان دیگری مانند سیر و پیاز و عدس و اینها هم یک بار نام برده شده. این کتاب فقط یک کاتالوگی از گیاهان نیست، بلکه گیاهان بهانه‌ای بودند که درباره چیزهای مختلف ما در اینجا صحبت بکنیم. حالا همطور که جلو میریم خواهم گفت.
بله بله.
یه نکته هست که نمیدونم، حالا اجازه بفرمایید من توضیح بدم، شاید برای بسیاری جالب باشه، و اون این که در چه در تورات و چه در قرآن از درخت ممنوعه نام برده شده که آدم و حوا میخورن و بعد از بهش اخراج میشن. من یک مقایسه تطبیقی اینجا بین تورات و قرآن دارم که شاید برای برخی جالب باشه.
در آقای دکتر موضوع بحث، یعنی میخواید بفرمایید اون میوه ممنوعه یا درخت ممنوعه که در تورات هست و در قرآن کریم به عنوان اصول مسلم دینی ذکر شده با هم تفاوت دارن، میخواید بفرمایید؟
من اینطور میگم که آن درخت ممنوعه که در تورات هست و آن که در قرآن هست، هر دوش معلوم نیست که چیه، هرگز کسی نام نبرده، نه در فرهنگ دینی مغرب زمین که ما میبینیم حوا دستش یک سیبه، و نه گندمی که شاعران ما اشاره میکنن، هیچ کدوم واقعیت نداره. هر دوی اینها مسکوته که این چی بود. نه تنها نمیدانیم چه درختی چه گیاهی بوده، حتی نمیدانیم از کجای این گیاه میخورن، پوستش، میوهش، دانش، مطلقا نمیدونیم. حالا یک اشاره کوچکی من میکنم. در هر دوی این دو کتاب، اینجا در تورات مار افسون میکنه حوا رو، در قرآن شیطان افسون میکنه. در تورات حوا میخوره و به آدم میده، در قرآن کریم مسکوته، ما نمیدانیم کدام اول میخورن کدام بدیه. به همین دلیل شما در اشعار مولوی میبینید که یک جا میگه آدم میخوره، یک جا میگه حوا میخوره، مسکوته. همونطور که عرض کردم در هر دو کتاب نمیدانیم که چه درختی هست. در هر دو کتاب وقتی این از این درخت میخورن، که به انگلیسی این رو در بیشتر کتاب ها میگن knowledge tree، یا میتونیم ترجمه کنیم درخت معرفت.
بله، درخت معرفت.
بله،
دانایی. بله،
این چشم گوششون رو باز میکنه و میبینن که هر دو عریان هستن. در تورات بلافاصله با برگ انجیر خودشون رو میپوشونن، چون برگ انجیر نسبتا بزرگه، به اندازه مثلا اندازه متوسط قد کف دستی است که باز بشه. به همین دلیل مفسرین تورات تفسیر کردن لابد اون میوه هم انجیر بوده که دم دستشون بوده و برگشو گرفتن برای پوشاندن خودشون. در قرآن نمیگوید با چه درختی با چه برگی، میگوید از شاخ و برگ درختان بهشتی.
در تورات ذکر شده که برگ انجیر هست،
برگ
با برگ انجیر صورت، ولی در قرآن کریم اشاراتی نیست.
بله، با شاخ و برگ درختان بهشتی هستش. همطور که عرض کردم شاعران یا کسانی که مطالبی نوشتن در فرهنگ غربی اون رو گفتن سیب. به همین دلیل شما در فیلم ها یا کلیسه ها میبینید یک زن دستش یک دونه سیب گرفته، یک مار هم تا نزدیک گوشش اومده، یعنی داره وسوسهش میکنه که این سیب رو بخور، در حالی که در قرآن کریم چنین چیزی نیست و معلوم نیست چی خوردن. و شاعران حتی مثلا، خب شاعران ما همه میدونستن که این از شجر خورده، شجر هم به معنای درخت است. من درخت رو معنی میکنم علاوه فنی، یعنی گیاهی که کاری به بزرگی کوچیکیش نداره، بافت چوبی داره، در حالی که گیاهان دیگر ممکنه یه بوته کدو ده متر 15 متر هم ارتفاع پیدا بکنه ولی باز بافت چوبی نداره.
در حالی که ارتفاع درخت نداره، درخت بودن یا نبودن به ارتفاع رب نداره، به بافت
چوبی. حتی یک درخچه در کبیر شما میبینید که من کار میکردم، حالا بعدا اگر راجع به درخچه گز بخوام صحبت بکنم،
گز و گزنگوین حتما بودن، من بهانه میکنم
بعدا. حتی یک درخچه کبیری یک وجب دو وجب ارتفاعش بیشتر نیست ولی بافت چوبی داره. این درخچه یعنی همون درخت، اون کوچیک‌تره فقط، ولی گیاهان دیگر که بافت چوبی ندارن بهشون میگن ویجیتاتیو یا بافت علفی دارن و چوبی نیستن. در صورت
شاعران میدونستن که شجر هست،
بله شجر درخت هست. و جالب اینجا اینه که خاقانی خب میدونه شجر یعنی درخت، از طرفی همه شاعران میگن گندم، در شعرش میگه از درخت گندم خوردن. خب همه ما میدونیم که گندم درخت نداره، خواسته هر دو سر رو با هم داشته
نگه داشته. بله. این که بالاخره اون میوه ممنوع گندم بوده یا سیب که در ادبیات اسلامی بیشتر به گندم اشاره شده،
باید اشاره کنم در ادبیات فارسی زبان، لزوماً در
ادبیات عربی
عرب من ندیدم، یا اگر باشه کمه.
اونجا هم اشاره البته به گندمه دیگه، یعنی به سیب نیست در ادبیات عربی هم.
من ادبیات عرب رو نمیدانم ولی میدانم که در ادبیات فارسی اشاره فقط به گندم.
به گندم. بله. پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم حافظ. در دوران معاصر آقای دکتر گرامی بعضی از شاعران به دلایلی سیب رو انتخاب کردن.
من باید این
شاعران معاصر میخوام بگم آقای دکتر سیب رو بیشتر سپهری پرداخته شاعران دیگری هم بودن.
نه این فقط متأثر از فرهنگ دینی غربه.
غربه. بله. ولی در دور معاصر اومده.
بله بله. باید اشاره کنم نه در تورات نه در قرآن کمترین اشاره‌ای به نوع اون گیاه و درخت نشد
که گندم هست یا سیب، ولی در سنت فرهنگی زبان فارسی گندم لحاظ شده و در سنت فرهنگی مغرب زمین سیب، که حالا توی تصاویر و نقاشی ها هست و در ادبیات فارسی هم که اون بیت معروف رو از حافظ خوندیم و شما اون بیتی از خاقانی بود نقل فرمودید
که درخت گندم میگه،
درخت گندم که دو جانب رو نگه داره. آقای دکتر یه سوالی، چندی پیش هم مجله بخارا منتشر کرد واژه‌ای خاص در قرآن کریم که شما به اون پرداختید، پژوهش مستقلی است که در مجله بخارا آقای علی دهباشی منتشر کردن، در این کتاب شما هم هست، نخیل.
بله این کلمه ای که موضوع اون مقاله بود در مجله بخارا
متفاوت میکنه. بله توضیح بدین.
سنوان هست.
سنوان. بله.
در آیه شماره 4 سوره رعد، سوره رعد سوره 13 هستش، در عبارتی میگوید نخیلون سنوان و غیرون سنوان. اگر ما سنوان رو بدونیم یعنی چی، غیر سنوان یعنی غیر اون، خیلی آسان این موضوع. این کلمه رو من با این جرأت از میکروفون این رادیو عرض میکنم، هرگز در ترجمه های قرآن در 1400 سال، حالا اگر کسی پیدا کنه در قرن 7 یا 8 در توی یک فرهنگی بوده در یک جا در یک قاموسی، اون بحث دیگری که من نمیدانم،
ولی هرگز رایج بوده، خب
هرگز در ترجمه های قرآن این کلمه معنی نشده به صورتی که الان خدمتتون عرض می‌کنم و در جهان عرب هم ترجمه نشده. شما تمام تفسیرها و شرح‌های قرآن کریم رو به زبان عربی در هر جا، در بزرگترین دانشگاه ها، در الازهر، در هر کشوری دیگر ببینید، نخستین باره که این معنی شده. و به همین دلیل هم من نمیدونستم این ترجمه اینقدر مهم هست تا استاد بزرگوارم جناب بهادین خرمشاهی این رو
بله
به وانمود، یعنی
که ترجمه هم از قرآن دارن.
بله بله ترجمه از قرآن دارن و ایشان کسی هستن که من در اینجا بگم که ترجمه من رو پذیرفتن، در چاپ بعدیشون به کار بردن. خیلی برای مترجمین قرآن سخت هست که یک واژه‌ای رو بعد از 1400 سال که هرگز کسی نگفته از کنم.
حالا توضیح بدید. بله. واژه ترجمه
نخیل اتون. نخیل یعنی نخل‌های، میفرماید نخیلون سنوان و غیر سنوان. سنوان یعنی نر، همین سادگی. نخیلون سنوان و غیرون سنوان یعنی نخل‌های نر و ماده. نخل گیاه دو پایه است، یعنی پایه نر و پایه ماده دو تا درخت متفاوت هستند و حتی از زمان مصری‌های قدیم این مسئله 2-3-4 هزار سال هست، چیز جدیدی نیست.
در اخلاق ناصری هم اشاره شده که نخل مثل حیوان، اصلا نخل حیوان هست چون نر و ماده داره. خب
بله.
ولی در ترجمه قرآن میگید نپرداختن به این
نخل.
در
این هرگز کسی نخیلون سنوان و غیر سنوان رو در هیچ تفسیری در هیچ ترجمه‌ای، حتی من هیچ ترجمه‌ای که میگم بنده فقط ترجمه فارسی و انگلیسی رو 63 تا قرآن رو من در اینجا آوردم، 31 به یک زبان، 32 به یک زبان، که این 63 تا حالا خواهید گفت پس اگر نگفتن نرماده چه گفتن؟
چه ترجمه کردن؟
چیزهایی که اصلا نمیخوره به این مسائل، عباراتی که اگر خودتون بخونید میبینید که به دلیل ندانستن معنای واقعی توسل پیدا کردن به یک عبارات و مفاهیمی که گیاهان هم ریشه از یک ریشه هستن، چیزهای مختلفی گفتن که اجازه بدید من توش نه. البته من فهرست این 63 تا رو در این کتاب کوچک دادم که چه کسانی به نام بردم، من نام بردم از 63 نفر، به خصوص اون 31 ایرانی که مترجم قرآن بودن و جور دیگه معنی کردن.
سنوان از نظر اتیمولوژی ریشه شناسی عربی هست یا؟
بسیار عربیه،
کلمه عربی است دیگه. وقت در ادبیات عرب خودش این چه معنی داشت سنوان؟ یعنی توی فرض بفرمایید ادبیات رایج عرب این کلمه با نرماده به کار میرفت یا نه؟
نخه اولا که ماده رو میذاریم کنار، چون قسمت غیر اون سنوان میشه ماده بس. که ازش شده میرم سراغ خود سنوان. شما وقتی لغتنامه دخل من چطور شد که بنده ای که اصلا به اون حد لازم معارف قرآنی نمیدانم، اصلا در این حوزه من نباید دخالتی بکنم، اینقدر عرصه وسیع هست که من ابجد خانیشم حتی نکردم. دلیلش این است که کلمه سن به معانی مختلف میره. اولا به معنای پسرمو هست، به معنای پسرمه هست، به معنای برادرزاده است. توجه کنید تمام اینها
ذکور
هستن، همه اینها از ذکور هستن. معنای چاه به آب نرسیده میده، یعنی حاصلی نداره. معنای چوب بیکاره رنده شده توی نجاری میده. تمام اینها نشان میده که بی ثمر بی حاصله. و دلیل این که در قرآن گفته نخیلون سنمان و غیر سنمان، تأکید بسیار زیبایی است، یعنی ما با آنها نخل نر و ماده دادیم تا محصول بردارند، چون اگر مادهش تصریح نمیشد
بله
اون نخل دادیم، پس ممکن اون نخل نخل نر بوده و میوه نده. و دو پایه بودن گیاهان، خرما اشاره فرمودید، خرما رو مثل انسان نگاهش میکنن، یک صفحه تمام در کتاب گلوگیا 10000 سال شعر فارسی جا به جا میگوید که چرا نخل برای اعراب اینقدر مهمه، چرا اون رو با انسان تشبیه میکنن. دو پایه بودنش هست، اون مشیمه‌ای که در اون بالا قرار داره و شبیه کیسه جنینی هستش، و نشانه های دیگری هم در اونجا هست که مثل موی سر که سپید میشه اون الیاف بالای نخل سپیده و چیزهای دیگری که این تشبیه رو بیشتر میرسونه.
که به تعبیر سعدی، چه آوردم از بصره دانی عجب، حدیثی که شیرین تر است از رطب. که حالا اون خرما به بصره بردن، اون زیره به کرمان بردن است که شما هم پرداختید تو همین پژوهش گلوگیایی. ظاهرا انگلیسی هم هست که زغال سنگ به منچستر بردن،
نیوکاسل
آن
کرین کورس تو نیوکاسل. البته من در همون کتاب در 5 زبان نوشتم، تنها انگلیسی نیست، آلمانی و فرانسوی و ایتالیایی و گویا هلندی هم در اونجا آمده، که هر کدام مال خود، مثلا برگ به جنگل بردن یا یا صدف به کنار دریا بردن، همه اونها مفهوم زیره به کرمان رو داره.
بردن که در فارسی هست. آقای دکتر یه توضیح فرمودید، ببیش اون کلمه قرآنی، اصطلاح قرآنی نخیل سنوان، که هیچ مترجمی به تعبیر شما این رو ترجمه نکرده بود و شما یافتید در این کتاب نقل کردید، در مجله بخارا هم نقل شد. تو این ترجمه هایی که از قرآن کریم تو این هم مدت ارائه شده، شما تمرکز خاصی بر یه ترجمه داشتید یا نه؟ در کل کتاب عرض میکنم، در کل پژوهشتون، در آیا از ترجمه های خرمشاهی استفاده کردید یا ترجمه های دیگر، یا خودتون ترجمه میکردید؟
اولا که خودم رو مستثنا میکنم، من اون بضاعت علمی ادبی زبان عربی رو ندارم که چنین کاری بکنم. گویین که من بخشی از تحصیلم در دانشگاه آمریکای بیروت در بیروت بوده، در قطر کار کردم.
عربی هم خوب بلدید؟
نه
بله؟
نه خیر، مطلقا در حدی نیست که بتوانم پای در این عرصه بگذارم.
خب از کدوم ترجمه استفاده میکردید؟
بله، 4 تا قبلا، 3 تا بوده، حالا شده 4 تا، به بعد که 5 تا ترجمه هستن که وقتی شما سراغش میرید در سایت، هر 5 ترجمه از شما سوال میکنه کدام ترجمه رو میخواهید، شما میزنید روی 5، یعنی هر 5 تاش بیاد. یکیش مال استاد بهادین خرمشاهی است، مال جناب فولادوند هست، مال جناب مکارم شیرازی هست، مال جناب انصاری، میترسم پنجمیش درست نگم ولی گمان میکنم شاید مربوط به جناب قمشه‌ای باشه. در صورت این پنجتا رو من میبینم. خب ترجمه خیلی شبیه هم هستن طبیعتاً، یک مطلب رو دارن میگن، ولی یه خود این بر اون بر که بکنید اون ترجمه ای که لحاظ یعنی امانتداری در ترجمه نزدیکتر باشه اون رو انتخاب میکنیم. در این کتاب 91 آیه مستقیما نقل شدن. خب طبیعتا برای اینکه انسان بدون مفهوم و منظور این آیه چی هست، چند آیه بالا و چند آیه پایینش رو هم حتما باید نگاه کرد. و اینکه فرمودید آیا اشاره به کتاب‌های دیگه کرده باشم، در مورد این سنوان هم تو که عرض کردم 31 ترجمه فارسی آمده با نام مترجم
نخیل سنوان. بله. بله.
که به جای نخیلان سنوان و غیر سنوان چه ترجمه کردن در اینجا آمده.
ولی در کل در کلیت این پژوهش تاکیدتون رو اون 5 ترجمه است که فرمودید، ولی از ترجمه‌های کهن استفاده نکردید پس.
نخیر، همین 5 ترجمه معاصر هست، 5 که بله. وجود داره در
بله. آیا دکتر گرامی درخت توبا اصلا درخت توبا یا نه؟
نه تو
خیلی کتابتون هم
سوالتون خیلی به جا و مربوطه مثل همه فرمایشاتتون. توبا یک بار در قرآن آمده. توبا به معنای سعادت و نیکبختی هست. من یادم از وقتی بیرو درس میخوندیم کسی به کسی میگفت من نمرم مثلا شده ای، میگفت توبا لک، یعنی خوش به حاله، خوش به سعادت، یا توبا لهم خوش به حاله اون سوم شخص میگوید. در حالی که در سراسر ادب فارسی توبا رو به معنای درختی که در بهش وجود داره، شاخه‌های بسیار داره، در حافظ و بله. در دیگر اشعار شاعران دیگر قامت معشوق رو به اون تشبیه کردن، مطلقا معنی درخت و اینها رو نمیده. حالا از کجا آمده اینم برف پیدا کردیشش در کجا هست، همچین معنی مطلقا نداره.
البته خب ادعای خیلی مهمی است دیگه آقای دکتر گرامی، یعنی تمام ادبیات فارسی توبا رو به معنای درخت گرفتن همچنان که نقل کردید، میفرمایید که این ریشه نداره در
نه طرف. من اینطور عرض میکنم که در تمامی قرآن یک بار توبا آمده و اون یک بارم میگوید که به معنای خوشبحالشون یا سعادت نبی اونها شده، به این معنی است
توبا، به این معنا مثلا فتوبا للغربا یا همین توبا لک، همین تعبیری که شما به کار می در ادبیات و فصیح یا فصیح امروز هم به کار میره. حالا این نگاهی خاصی بود آقای دکتر. در روی جلد همین کتاب گیان در قرآن تصویری هست و در شرحش نوشتید ارجون قدیم.
بله.
ارجون چی آقا؟ این توضیح بدید.
ببینید این خوشه خرما خب طبیعتاً سنگین هست دیگه، یعنی اون ساقه خوشه رو خم میکنه. بسیار تشبیه زیبایی هست که در اینجا نگاه میکنم. بله. آیه 39 از سوره یاسین یا سوره 36 اونجا میگوید ارجون قدیم. ارجون یعنی اون ساقه خوشه خرما، قدیم یعنی ساقه مال پارسال، زرده و رسیده، چون خم میشه این رو به هلال آخر ماه تشبیه کردن. بسیار زیباست این موضوع و همین دلیل من این تصویر خوشه خم شده که میبینید این انحناش درست مثل هلال آخر ماه میمونه روی کتاب گذاشتم و اینجا نوشتم که ساقه خوشه رسیده خرما که از سوره یاسین آمده.
بله. یه فاصله کوتاه بگیریم، گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی،
در
ملاقات. هر هفته شبکه رادیویی گفتگو.
مخاطبان محترم، شما برنامه ملاقات رو میشنوید، گفتگو با جناب دکتر بهرام گرامی، دانشمند گیاهشناس، متخصص کشاورزی و ژنتیک گیاهی و در این حال پژوهشگر زبان و ادبیات و فرهنگ. و تمرکز ما در این گفتگو بر کتاب خاصی هست از ایشون، گیاهان در قرآن. آقای دکتر، در صحبتاتون اشاره داشتید به گز و گزنگبین و حالا از این فضای مدار فاصله بگیریم، این گز اصفهانی که ما حالا میخوریم، شما میاد دوره اصفهان زندگی کرد، استاد دانشگاه اصفهان بود دیگه.
دانشگاه اصفهان خیلی، دانشگاه صنعتی اصفهان،
دانشگاه صنعتی اصفهان در 60 بود دیگه. اونجا بودین؟
من در اونجا بودم. آره. بله بله همین
استاد. حالا چون میخوام میگم یه رگ اصفهانی هم برای شما قائل بشیم، بگیم در 60 اونجا استاد بود، این گز اصفهان رو واسمون توضیح بدید که
چیست. خیلی مرسوم هست که اگر کسی عضویت علمی دانشگاهی هست در یک فضا و منطقه کار میکنه، روی گیاهان اون منطقه کار کنه، جدا از این که اهل کجا هست. من به محضی که کارم رو در اون دانشگاه شروع کردم،
بله،
منتقل شدم به یکی دو گیاهی که یکیش گز زنگبینه و گیاه دیگری که در منطقه اصفهان هست. از خودم این گز اصفهان که ما میخوریم، خب حالا مغز پسته است، مغز بادام، تخم مرغ، آرد، ایناشو کاری نداریم. خوب. اون شیرینیش عمدتاً بایستی از ماده گزنگبین باشه. در گذشته که گزنگبین بود، امروزه نیست، خیلی خیلی کم و نادره، و اگر گزسازی از گزنگبین واقعی استفاده کنه، قیمت گزش بسیار بسیار گران هست. من نمیتونم عدد روش بگذارم.
پس یعنی عملا ما داریم گزهایی که پس این نباد باشه دیگه این.
حالا نمیتونم گفت کلی بکنم، ولی بعید به نظر میرسه که اصلا گزنگبین توش باشه.
خب بله.
ماده دیگری به نام، اطلاعات من مربوط به 30 سال قبله، ماده به نام باتیکا روش میگذاشتن که همون چسبندگی و کشش داره. حالا عرض میکنم خدمتتون.
بله.
در گذشته شاید یک قرن قبل یا این حدودها، گز بسیار مرغوب که دیگه گز اشرافی بود بهش میگفتن نیمانیم، یعنی شیرینیش نیمی از گزنگبین بود، نیمی از شکر.
نیمانیم
گز نیمانیم. بعد انقدر اون دیگه اون 50% گزنگبین کم شد و کم شد که عملا از بین رفت. اون چیزی که خیلی مهمه، شما اگر حالا شنوندگان عزیز یه وقت گوگل کنم به اصطلاح نام بندر بهرام گرامی. بله. و گرامی رو البته بعد اینجا توضیح بدم، بدون ای می نویسن GRAMI، گوگل بکنن به صورت گرامی هست، چون اگر ای بذاریم ممکنه جیم خونده بشه مثل جرمنی. این هستش که و با کلمه گز GAZ اگر گوگل بکنن حتما نام من رو با گز میبینن، که من مقاله بسیار طولانی دارم با عکس هایی که خودم گرفتم در
مورد گز.
بله بله، گزنگبین در مقاله در مجله معتبر اکانومیک باتانی، ارگان باغ گیاهشناسی نیویورک، این چاپ شده، فارسیش چاپ شده و به نام البته دکتر ابراهیم بهداد، اولین کسی است که در سال 48 یعنی حدود 9 سال قبل از انقلاب اینو در یه جای گزارش کرد. بعد دیگه با هم کار کردیم و من خودم این رو زیر میکروسکوپ هم دیدم که یک حشره‌ای، این بسیار جدیده برای مردم، وقتی میشنون باورش مشکله، یک حشره‌ای که با بال باز 2 میلیمتره، از کوچکی میخوام بگم، با چشم غیر مسلح به سختی دیده میشه، در حالت پورگی، نه در حالت حشره کامل، این رو از انتهای بدنش تولید میکنه. من یک بار نوشتم در گزارشی دفع میکنه که خورده گرفتن که این مثل عسل که تولید میشه، این رو باید جز تولید حشره گذاشت. و مثل نخ قرقره به طول مثلا 2 میلیمتر، 3 میلیمتر، 4 میلیمتر تولید میشه روی برگ اون درختچه. یعنی همه خیال میکنن، تقریبا همه،
آره دیگه، همه که این گیاه دیگه، ولی شما این گیاه نیست،
چون از روی گیاه میتکوننش. یعنی این تولید این حشره است، ولی روی برگ این گیاه. بنابراین و این اینتراکشن یا واکنش متقابل بین این حشره و این گیاه فقط در این نقطه از عالم وجود داره. هیچ جای دیگه در جهان گزنگبین تولید نمیشه، نمیتونه بشه، به خاطر اینکه این واکنش متقابل وجود نداره و فقط در منطقه خونسار یا کوهپایه خونسار هست که به سمت گلپایگان ادامه داره.
این حشره دیده نمیشه با چشم غیر مسلح، دیده
میشه مثل حالا بخوام مثال بزنم، مثل شته که فرض کنیم میبینیدش، ولی واقعا فقط یه نقطه سیاه یا یه چیز خیلی کوچولو مثلا اونجا حرکت میکنه، بهتره که با ذره‌بین دیده بشه.
میخوام بگم اونایی که حالا اونایی که نه، همه کسانی که فکر میکنن گیاه، یه مقدار حق دارن، چون اینقدر ریزه دیده نمیشه
و اصلا
فکر میکنیم از این گیاه مستقیم.
بله بله.
در حالی که ولی اونجا
بله وقتی گیاه رو ببخشید وسط صحبت خواهم پیدا، وقتی گز تکانی میکنن با یک وسیله خیلی شبیه به راکت تنیس ولی خیلی سبک میزنن روش و در اون ظرف پوستی جمع میکنن، خب دیگه کسی توجه نداره که این تولید هست. من اینو باید توضیح بدم اینجا، در 1810 یک افسر انگلیسی که در کمپانی هند شرقی کار میکرده به نام فردریک، مسیرش همیشه از اصفهان بوده و وقتی خب شب اصفهان در فاصله انگلستان تا هند
بله.
اونجا بوده و گز بیخورده و خیلی هم دوست داشته، بهش میگن این چی هست چی نیست، این کنجکاو میشه و من گزارش فردریکو عیناً در همه جا من نقل کردم، از جمله در همین کتاب گورگیا که فردریک میگه منو ببر این خونسار، من میخوام ببینم. و جمله آخرش این هست که من پوزش میخوام از این که به زبان انگلیسی این رو میگم، نوشته It is